پنج عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی تمام تلاشش را صرف دیپلماسی اخاذی کرده است. یونان میگوید اقدامی برای تخلیه محموله نفتکش آدریان دریای یک نخواهد کرد. و به گفته محمد جواد ظریف تمام تلاش ها برای به تعویق انداختن حکم احمد رضا جلیلی انجام خواهد شد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش به کارزار وحشت و ناآرامی در عراق، لبنان، یمن و سوریه ادامه میدهند. آقای پومپئو شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای امنیت با موفق خواندن تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران گفت آیت الله خامنه‌ای به دیپلماسی اخ متوسل شده است.
از وقتی ایالات متحده اعلام کرد به دنبال به صفر رساندن فروش نفت ایران از آوریل گذشته است، آیت الله تمام تلاش خود را صرف دیپلماسی اخاذی کرده است.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به فرارسیدن زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی و مسافرتی سازمان ملل علیه ایران در مهر ماه سال آینده خواستار اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از ایجاد به گفته وی قائله جدید از سوی ایران شد. آقای پومپئو در توییتر خود نوشته است که ایران همچنان بزرگترین تهدید علیه صلح و ثبات در منطقه است. معاون وزیر خارجه یونان میگوید این کشور اقدامی برای تسهیل ارسال محموله نفتکش آدریان دریای یک به سوریه نخواهد کرد. معاون وزیر خارجه یونان روز چهارشنبه گفته است ابر نفتکش آدریان دریا برای تخلیه بار در بندرهای یونان بسیار بزرگ است و یونان نمیتواند محموله نفتکش را تخلیه کند. این مقام یونانی در عین حال تایید کرد که آتن از سوی واشنگتن در این زمینه تحت فشار است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تهدید کرده است هر کشوری که به نفتکش آدریان دریای یک اجازه لنگر انداختن دهد با خطر تحریم روبرو خواهد شد. نفتکش آدریان دریای یک که پیش از این گریس یک نام داشت پس از 6 هفته توقیف در جبل و طارق همکنون در دریای مدیتران است. پیشتر مقصد احتمالی نفتکش بندری در یونان اعلام شده بود. و سرانجام این که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در استکهلم پایتخت سوئد وعده داد که برای به تأخیر انداختن حکم اعدام احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی زندانی در ایران تمام تلاش‌ها انجام خواهد شد. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی بیش از 3 سال است که در زندان به سر می‌برد و به اتهام محاربه از طریق جاسوسی با حکم اعدام روبرو است. آقای ظریف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت او گفت تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از منظر انسان دوستانه ببینیم آیا میتوان حکم اعدام احمد رضا جلالی را به تعویق انداخت یا خیر. وزیر خارجه ایران در این حال گفت آقای جلالی به جرم‌های متعددی متهم و در دادگاه محکوم شده است. حکم اعدام احمد رضا جلالی که در دیوان عالی ایران هم تایید شده با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. اما در ادامه سفرهای محمد جواد ظریف به کشورهای اسکاندیناوی یعنی فنلاند، نروژ و سوئد، ساعتی پیش گفتگویی انجام دادم با ییت گوتلان که نماینده سوئد در پارلمان اروپا هستند خانم گوتلاند، و در باره سفر آقای ظریف محوریت این گفتگو بود، سفر آقای ظریف به کشور سوئد، و ابتدا از او پرسیدم که نقش سوئد در کاهش بحران‌های ایران و غرب چیست؟
We have seen in the recent years that the situation has not improved in Iran and
در سالهای اخیر شاهد آن بودیم که وضعیت ایران بهبودی پیدا نکرده و از خارج از ایران قابل مشاهده است که تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های فرهنگی و افرادی که حضورشان برای دموکراسی مهمه دستگیر شدند و حتی گاهی مورد شکنجه قرار گرفتند. در نتیجه وضعیت بهتر نشده. ما به عنوان یک NGO معتقدیم که باید تمرکزمون رو متوجه این مسائل بکنیم و من به عنوان یکی از اعضای پارلمان اروپا بر این باورم که هرگاه موقعیتش پیش بیاد باید این مسائل توسط اتحادیه اروپا یا کشور سوئد مطرح بشه.
Both in the EU and also as member states such as Sweden.
خانم گوتلان، میدونید که دیروز همزمان با سفر محمد جواد ظریف به سوئد در استکهلم اعتراضاتی صورت گرفت. شما هم اشاره کردید که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبودی پیدا نکرده. آیا فکر میکنید اجازه دادن به نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای سفر و ابراز عقایدشون راه حل بهتریه برای حل مسئله نقض حقوق بشر یا قطع هر گونه دیالوگ ارجحیت داره؟
I believe this is a very important question. There is no easy answer.
به نظرم این سوال بسیار مهمیه که جوابش هم ساده نیست. نباید خودمون رو فریب بدیم و فکر کنیم که یک راه حل مشخص برای این مسئله وجود داره و اون هم موفقیت‌آمیز خواهد بود. اما به نظر من بستن راه گفتگو و منزوی کردن ایران راه حل موفقی نیست. این راه حل حقوق بشر در ایران و برقراری دموکراسی رو بهبود نمیده. این کار تنها افراطیون در داخل رو تقویت میکنه. دیالوگ و گفتگو ضروریه. اما از اون سو هم آسان نیست. چرا که هر بار که بحث گفتگو پیش میاد، مسئله امنیت منطقه و خاورمیانه و جهان مطرح میشه و تمرکزی بر حقوق بشر وجود نداره. این نخستین بار نیست و این اتفاق به شکل مداوم میفته. اما به نظر من بدون دموکراسی امنیت وجود نخواهد داشت.
به عنوان یک از اعضای پارلمان اروپایی فکر میکنید که ایران در برهم خوردن امنیت منطقه نقش ایفا کرده؟
As it is now, of course, this is very negative role.
وضعیت فعلی نشون میده که بله این نقش رو داره. ایران نقشی بسیار منفی داره. اما از آن سو هم فکر میکنم که در داخل ایران نیروهای مخالف قدرتمندی وجود دارند که بسیار تحصیل کردند، خود رو به شدت به دموکراسی متعهد میدونند و واقعا میخوان تغییر ایجاد کرده و کشوری با ثبات‌تر ایجاد کنند. انسان‌های شجاعی در داخل ایران که واقعا برای تحقق تغییر امیدوارند. ما باید برای این افراد و آزادیشون بایستیم و اطمینان حاصل کنیم که کشور آزادتر و دموکراتتری خواهند ساخت.
خانم گوتلان، به تنش‌های ایران و غرب اشاره کردید و اینکه این تنش‌ها باید کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه به گروه‌های مخالف قدرتمند هم اشاره می‌کنید. آیا این گفته‌ها به اون معناست که شما فکر می‌کنید برای کاهش تنش باید از گروه‌های مخالف حمایت کرد؟
There is no quick fix, so it's about the people itself and their
هیچ راه حل سریع و فوری وجود نداره. در نتیجه فقط مردم و آیندهشون مطرحه. من نمیتونم از خارج راه حل پیدا کنم. خود مردم باید اون رو بسازن. اما متوجه هم که در سالهای اخیر اعتراضات بزرگی رخ داده و افراد بسیاری خواهان اقتصاد بهتر و آزادی بیشتر هستند. در نتیجه من فکر نمی کنم تنها یک راه حل برای بهبود موقعیت در یک یا دو ماه وجود داشته باشه. قدم به قدم ایران میتونه به سمت راه بهتری بره و این برای ایران هم منفعت اقتصادی خواهد داشت. به نظرم اتحادیه اروپا باید در مورد خواسته های ما قوی و مسلط باشه و در مورد آزادی در ایران کوتاه نیاد.
گفتگو با ییت گوتلاند رو میشنیدید، نماینده کشور سوئد در پارلمان اروپا. این گفتگو به خاطر سفر اخیر آقای ظریف به کشور سوئد با خانم گوتلاند انجام شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با درخواست روسیه و چین برای بررسی نخستین آزمایش موشکی آمریکا پس از خروج این کشور از پیمان منع موشک‌های میانبرد، شورای امنیت سازمان ملل یک جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. مسکو و پکن در موضع یکسان واشنگتن را به تلاش برای برتری نظامی، افزایش تقابل و ترغیب دور جدید مسابقه تسلیحاتی متهم کردند. جزئیات بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
شورای امنیت سازمان ملل پنجشنبه جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد تا به گفته نماینده روسیه تحقیقات موشکی آمریکا که با نقض پیمان موشک‌های میانبرد انجام شده را بررسی کند. دمیتری پالانسکی قائم مقام سفیر روسیه در سازمان ملل متحد به خبرگزاری تاس گفت این جلسه علنی به درخواست روسیه و چین برگزار می‌شود و تیان نماینده دبیرکل سازمان ملل نیز گزارش ارائه خواهد کرد. بنابر اعلامیه پنتاگون، آمریکا یکشنبه یک موشک کروز میانبرد را با موفقیت آزمایش کرد. به گفته کارشناسان، این موشک از نوعی است که پیشتر توسط پیمان موشکی میان آمریکا و روسیه منع شده بود. در واکنش روسیه آمریکا را متهم کرد که برای افزایش تنش‌های نظامی تلاش می‌کند. به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه معتقد است آمریکا از مدت‌ها پیش تدارکات خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد را دیده بود و اتهامات علیه روسیه صرفاً بهانه است. چین نیز واکنش مشابه داشته. سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه چین نسبت به دور جدید از مسابقه تسلیحاتی و افزایش تقابل نظامی هشدار داد و تأکید کرد اقدامات آمریکا بر امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما روبرت کارور نماینده پنتاگون برای این اتهامات تأکید کرد در مدت اعتبار پیمان منع موشک‌های میانبرد آمریکا هیچ فعالیت ممنوعی نداشته و اگر به گفته وی روسیه به این پیمان پایبند بود آزمایش موشکی اخیر در آمریکا رخ نمی‌داد. او افزود این آزمایش‌ها در چارچوب تقویت ساختار امنیت ملی ادامه خواهد یافت. همان روز راین مکارتی از مسئولین ارتش آمریکا اعلام کرد کشورش در صدد است انواع موشک‌هایی که پیشتر تحت پوشش پیمان موشکی با روسیه ممنوع بود از جمله موشک‌های مافوق صوت را تولید کند. او از پاسخ به سوال درباره استقرار این موشک‌ها سر باز زد. پاول فلگینگاور، کارشناس مسائل نظامی می‌گوید گام‌های روسیه و آمریکا باعث نگرانی است.
حقیقت این است که از لحاظ نظامی و فناوری پیمان منع موشک‌های میانبرد اهمیت خود را از دست داده بود. از دید آمریکا برنامه موشکی چین و کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران تهدید جدی است و روسیه نیز هرچند غیرعلنی این تهدید را درک می‌کند. به همین دلیل طی سالهای اخیر توسعه فناوری موشکی شدت یافته و با افزایش تنش میان روسیه و آمریکا و نبود تعاملات سازنده میان این دو کشور در عرصه کنترل تسلیحات کاملا قابل پیش بینی بود که دیر یا زود طرفین محدودیت‌های موجود را رد می‌کنند. اما پیمان منع موشک‌های میانبرد اهمیت نمادین داشت و آزمایش‌های اخیر موشکی در آمریکا و روسیه با از بین رفتن این پیمان ارتباط مستقیم دارد. به نظر می‌رسد طرفین مصممند برتری خود بر دیگری را ثابت کنند و با توجه به پیشرفت فناوری نسبت به رقابت‌های تسلیحاتی پیشین باید از آن کرد که وارد عصری نوین می‌شویم که چالش‌های آن متعدد و خطرناک است.
پیمان منع موشکی میان روسیه و آمریکا 30 سال پیش با هدف نابودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های زمین پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر امضا شده بود، اما طرفین بارها یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. دوم اوت 11 مرداد ماه جاری آمریکا با تاکید بر نقض مکرر این پیمان از سوی روسیه از آن رسما خارج شد و همان روز روسیه نیز اعلام کرد که به تعهدات خود در چارچوب این پیمان پایان می‌دهد. روسیه اتهامات علیه خود را نپذیرفته و میگوید واشنگتن به پیشنهاد مسکو برای عدم استقرار موشک‌های جدید به رغم از بین رفتن پیمان منع موشک‌های میانبرد توجه نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق جدید موشکی از جمله با مشارکت چین شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در تازه ترین واکنش ها به اظهارات مازیار ابراهیمی در مستندی که از شبکه بی بی سی فارسی پخش شده، علی مطهری نماینده مجلس ایران خواستار اون شده که حیدر مصلحی و محمود علوی وزرای پیشین و فعلی اطلاعات پاسخگو بشند و از مازیار ابراهیمی مسئولان این وزارتخانه عذرخواهی بکنند. مازیار ابراهیمی از متهمان به قتل دانشمندان هسته‌ای در ایران بود که به تازگی در گفتگو با بی بی سی فارسی گفته است که در اثر شکنجه های زیاد وادار به اعتراف های تلویزیونی شده است. اظهارات تازه آقای مطهری در روزنامه اعتماد منتشر شده و در بخش از این